کاهش کیفیت محصول که باید نهادهای مختلفی در نعم دخالت کنن، که البته حالا جای بحثی شاید میزن نباشه. و مورد بعدی که خیلی به شدت تحت تاثیر قرار میده محصول خشکواری ما رو، که اونم استفاده از روش های سنتی فراوری و مخصوصا بسته‌بندی سنتی هست، که اینم از لحاظ جذبه و بازارپسندی کیفیت محصول ما رو کاهش میده. در مراحل بعدی کمبود زیرساخت های سنتی درجه بندی و نگهداری محصول، همیشه من اینو عرض کردم، وجود دلالان و واسطه های سوزو به عنوان حلقه های معیوب زنجیره تولید، که یکی از معضلات بخش تولید ما هست، که متأسفانه اینا در همه جا نفوذ دارن و بیشترین سود رو خودشون میبرن و کمترین بهره به باغداران ما میرسه، که باید اینا مدیریت بشن. و نهایتاً به عنوان یک مطلب اخیر، که ما یه مقداری هم بازارهای جهانیمون رو میشه گفت تحت تاثیر روابط سیاسی و تحریم‌ها از دست دادیم، که کشورهای دیگه از این فرصت سوء استفاده کردن و بازارهایی رو که ما قبلا در اختیار داشتیم الان دست گرفتن.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر رهنمون. اجازه بفرمایید که ما یه فرصت دیگه از اتاق فرمان بگیریم و باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون در شاخه های طلایی هستیم.
در خدمت.
شاخه های طلاییه که میشنوید. آشنایی با باغداران نمونه یکی از بخش های برنامه ماست که هر هفته تقدیم شما میشه. این عزیزان تونستن با بهره‌گیری از تحقیقات مراکز تحقیقاتی و استفاده از مشاوره کارشناسان و تجربه بالایی که خودشون دارن، محصول با کیفیت و با کمیت تولید بکنن، که به همشون خدا قوت عرض میکنیم و آرزوی موفقیت بیشتر براشون داریم. لطفاً به این بخش از برنامه توجه بفرمایید.
در این قسمت از برنامه شاخه های طلایی میخوام به اتفاق سری بزنیم به استان آذربایجان شرقی، پیش آقای جاوید امیرزاده، باغدار نمونه و زردالوکار. جناب آقای امیرزاده، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام. سلام از ما.
حالتون که خوبه آقای امیرزاده؟
قربان شما،
زنده
باشید.
آقای امیرزاده، کمی در مورد وضعیت کشاورزی خودتون، این که تو کدوم منطقه هستید، چه محصولی رو کار میکنید، بیشتر یه توضیح کوتاه و مختصری داشته باشیم.
من جاوید امیرزاده،
بله،
باغدار نمونه محصول زردالو از شهرستان زنوس، بخشش مال مرنده.
بله جناب آقای امیرزاده، چقدر رو اختصاص دادید به کشت زردالو تو منطقه خودتون؟
حدودا 4-5 هکتار.
4-5 هکتار، درسته. چقدر محصول برداشت میکنید برای هر هکتار؟
هر هکتار حدودا 3.5 تن.
3.5 تن. بقیه باغدارا که در نزدیکی شما هستن، میزان برداشت اونا چقدره؟
تقریبا 3-2.5.
درست.
مونده به درختاشه، بعضی هاشون قدیمی هم،
خب
محصول کم میدن.
اتفاقا نکته خوبی رو آقای امیرزاده اشاره کردید. الان اگر خیلی از شنوندگان صحبت شما رو خواهند شنید، میشه برای این دوستان ما بفرمایید که شما چه کاری رو انجام دادید که میزان محصول شما نزدیک 1 تن به طور متوسط بیشتر از محصول سایر باغدار است؟ اون کارهایی رو که انجام دادی و باعث افزایش محصول شده رو بفرمایید.
من از کود حیوانی استفاده میکنم.
خب کود حیوانی رو چقدر میدید؟ در چه زمانی؟
اکثرا پاییز میدم که برف اینا بباره روش،
خب
تا اها جذب بشه دیگه.
درسته. چقدر برای 1 هکتار؟
واسه هر هکتار 4 تن اینا میدیم.
4 تن برای هر هکتار.
بله.
خب آقای امیرزاده، برای نگهداری از باغتون در مورد آفات، بیماری‌های گیاهی، هرس، اینا کار خاصی رو انجام میدید؟
بله.
خب اینم یک توضیح خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید.
چشم.
زنده باشید.
اول بهار که شروع میشه برگا دردیان یه دونه سم میزنه، بعد میوه در آوردن یه دونه سم دیگه با یه سم لکه دار نشه با اون میزنه.
بله.
با دو تا سم تمام میشه در سالو.
خب هرس چی؟
هرس هم شاخهای اضافهش رو هر سال نرد، حدودا از 3-4 سال یه بار میزنه.
آقای امیرزاده، شما در هر هکتار حدود 3.5 تن محصول تولید میکنید. 4-5 هکتار هم داره، نزدیک 20 تن محصول داری. این محصولات تو چی کار میکنی؟ بحث تازه خوری؟
محصولات رو از سر خودمون برگه درست میکنیم، گیجی درست میکنیم.
خب کارگاهی داری؟ کارخونه تحویل میدی؟
کارگاه داری.
آه کارگاه داری خودتون تر. بعدم بسته‌بندیش اینا به چه صورته؟ بسته‌بندی هم میکنی؟
بسته‌بندی نداریم. تازه رو میام میخرم میبرم خودشون بسته‌بندی میکنن. اینجا تو شهرمون بسته‌بندی اینا خبری نیست.
آها. آقای امیرزاده، شما به عنوان یک باغدار نمونه تولید کننده زردالو،
بله،
خب از نگاه شما چه مشکلی در سر راه تولید کنندگان نمونه برای توسعه کارشون وجود داره؟ مختصر شفاف بفرمایید برای عزیزان.
اولا دست واسطه هستن. امسال می اومدی اینجا زردالو 1000 تومنه، شما چون اونجا می خری مثلا تهران یا شهرستان های بزرگ 10,000 تومن کمتر نیست.
بله.
اینجا 1000 تومن اصلا صرف نمی کنه چه کارگر یا مال خودمون جمع کنیم، پول درآمدش خیلی ناچیزه.
درسته.
خب دست دلالا واسطه هستن.
بله. خب
یکی اون، یکی هم مسئله آب. ما اینجا زنوز یه دونه سد زدن، حالا 8 ساله پولم دادیم که اینو پمپاش کنم واسه باقای زنوز.
بله.
الان پولارم گرفتن، 10 سال آب ندارم، باقا داره از بین میره. یکی اینه که بانگ کشاورزی اینجا نیست اصلا، ما از خدمات و وام و اینا هیچ خبری نیست. سرما میاد میزنه میمونیم.
بله.
تحصیلات واسه ما نذاشت.
بله خیلی متشکرم. انشالله که
انشالله محصولم به داد ما برسه.
انشالله با امید خدا. زنده باشید. خدا نگهدار. سلامت باشید.
قربان
شما. قربان شما. خدا نگهدار.
بسیار متشکر هستیم از همراهی همه شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد. در خدمت آقای دکتر رهنمون هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستند. از ابتدای برنامه به صورت تلفنی با برنامه شما عزیزان همراه هستند. در مورد محصول زردالو صحبت کردیم و اما آقای دکتر خسته نباشید، از همراهیتون سپاسگزار هستیم. از مهمترین و آخرین دستاوردهای تحقیقاتی این محصول بفرمایید.
بله. از شاخص‌ترین کارهای تحقیقاتی که انجام شده بر روی محصول زردالو و من میتونم اونا رو به عنوان تیتروار خدمتتون عرض کنم، در حقیقت میشه به معرفی ارقام جدید. این معرفی ارقام جدید سهم بسیار بالایی در بهبود کیفیت و کمیت محصول ایران دارن، چون اینا منطبق بر جرم‌پلاسم بومی و سازگار کشورمون هستن که ما از کردم خدمتتون حدود 12 رقم پربار و پرمحصول و منطبق با نیازها و خواستهای محصول زردالو رو تونستیم معرفی کنیم و الان اینا به تدریج دارن وارد جامعه باغبانی کشورمون میشن. از روش‌های بهزرایی هم در این مدت غافل نبودیم، نیازهای آبی این محصول رو مطالعه کردیم، نیازهای تغذیه‌ایش رو مشخص کردیم که نهایتاً همه اینها و بالاخص موردی رو که من مجدداً بهش اشاره می‌کنم، ادعای روش‌ها و دستگاه‌های خشک‌کن صنعتی هستند که اینها به دلیل اینکه محصول رو ما به صورت سنتی در روش آفتابی در حقیقت خشک نمی‌کنیم و اینا رو داخل کانال‌های مخصوص با هوای گرم خشکشون می‌کنیم، کیفیت محصول در این روش‌ها خیلی بالا میره و امیدواریم از این طریق با گسترش این صنایع و سرمایه‌گذاری در این خصوص و تجاری سازی اونها به تدریج بتونیم یه تحول خوبی رو در صنعت تولید خشکبار زردالو این محصول مهم ایجاد کنیم و نهایتاً رویکرد جدید سازمان تحقیقات رو من خدمتتون باید یادآور بشم که از طی سالهای اخیر با تحول در نظام نوین ترویج تونستیم که تنگاتنگ و به صورت خیلی نزدیک تو عرصه ها محققین سازمان حضور پیدا کنن که این موضوع به دلگرمی بهره بردارا شده و انشاءالله ما اثرات این رو در سالهای نچندان دور خواهیم دید. طبیعتاً مجموعه اینا دست به دست هم میده، منتها از لحاظ تنگیت کیفیت محصول اگه زردالو انشاءالله اون جایگاه لازمش رو در داخل و خارج ایران پیدا کنه، این به صورت کامل موفق نخواهد بود، مگر اینکه سازمان هایی که عرض کردم خدمتون از لحاظ کنترل امنیت غذایی برای کیفیت خشکبار تولید شده و همچنین صنایع وابسته و حمایت های بانکی و بیمه‌ای که مخصوصا این قسمت از باغداری کشور شدیداً بهش نیازمند هست، اگه این حمایت ها صورت بگیره هیچ مشکلی نیست، این بخش از کشورمون جایگاه بهتر خواهد شد و نسل جوان و مولد ما هم تشویق خواهند شد که انشالله دنبال این کار برن و اون جایگاهی رو که ما هدف گذاری کردیم حداقل در سطح کشور همسایه‌مون ترکیه که بتونیم تولید جهانی و صادرات جهانی محصول رو بهش برسیم، اون آرزو محقق خواهد شد. وگرنه صرفا با معرفی ارقام جدید یا ادعای روش‌های بهزرایی نوین اون کارهای لازمی رو که مورد انتظار به حق جامعه باغبانی ایران هست سخت بهش خواهیم رسید.
درسته. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر رهنمون. به عنوان صحبت‌های پایانی چه توصیه‌هایی دارید برای تولید کنندگان این محصول و به خصوص افرادی که قصد احداث باغ زردالو دارن؟
من به عنوان یک خدمتگزار کوچک در این عرصه فقط همون خواهشی رو که میتونم داشته باشم اونم اعتماد به خدمتگزاران خودشون در عرصه تحقیقات هست و اعتماد اونها هست که استفاده کنن از ارقام پرمحصول و جدید و همچنین در حوزه خارج از دایره بهره‌برداران در حقیقت میشه گفت که تدوین سیاست‌های لازم برای بهبود در حقیقت تولید اون سیاست‌های الزام‌آور و مطالبه‌گر. یعنی من منظورم اینه که جایگاه حاکمیت باید بر عرصه‌های تولید ما واقعا خودش رو پیدا بکنه و از این لحاظ ما بتونیم که از فرم سنتی به فرم مدرن گذر کنیم که این هم مستلزم سرمایه گذاری هست که مشخصا در حیطه اختیارات قسمت‌های پولی و اعتباری کشور هست که سرمایه گذاری انجام بشه و تعاونی هایی رو بهتر بگم خدمتون که باغداران ما بهش روی بیارن و اگه خودشون قادر نیستن با سرمایه اندکشون مثلا به فرض دستگاه خشککن صنعتی رو تهیه کنن، از طریق تعاونی ها و از طریق اتحادیه‌ای که بین خودشون تشکیل میدن و نقش حاکمیت هم در این میان باعث پررنگ باشه، من فکر میکنم که ما شاهد تحول بسیار خوبی در عرصه تولید زردآلو انشالله خواهیم بود.
بله انشالله. بسیار متشکرم هستیم آقای دکتر رهنمون. خسته نباشید. ممنونم از همراهی شما با برنامه شاخه‌های طلایی.
بنده هم تشکر میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
زنده باشید. بسیار متشکر هستیم دوستان عزیز از اینکه با ما همراه بودید تا به اینجای برنامه شاخه های طلایی و ما در خدمت آقای دکتر رهنمون بودیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور و از محصول زردآلو صحبت کردیم. شاخه های طلایی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. چند برنامه‌ای هست که به مباحث برداشت و پس از برداشت محصولات باقی در این برنامه پرداختیم. آقای مهندس نوروزی در گفتگویی که با آقای دکتر حامد فاطمیان داشتند، نکات دیگری در این خصوص رو ارائه می‌کنند. با هم میشنویم.
آقای دکتر فاطمیان، عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم خدمت شما.
بنده هم سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عرض ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر، همونطور که یکی از شنوندگان هم خواسته بود، میخوام یه مروری سریع داشته باشیم بر روش خشک کردن به صورت سنتی و بعد بحث خشک کردن میوه و سبزیجات رو به صورت سنتی هم بشنویم مطالبی رو از قول شما.
بله خواهش می‌کنم. در جلسه قبل هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که به طور کلی روش‌های مختلف خشک کردن به دو صورت، روش‌های سنتی و روش‌های صنعتی طبقه بندی میشه. در روش سنتی همونطور که عزیزان نهایت دارن، در حقیقت محصول به صورت مستقیم در معرض نور خورشید قرار میگیره و توصیه میشه که در حاشیه مزرعه یا باغ عزیزان باغدار ما و تولید کننده ما یک بستری رو آماده بکنن، حالا با استفاده از یک پوشش سیمانی یا به هر طریقی که براشون امکان پذیر هست و محصول رو بر روی اون، معمولاً باید این بستر در معرض نور خورشید باشه. توصیه میشه که زاویه 15 درجه رو نسبت به نور خورشید داشته باشه و محصولی که رسیده و آماده در حقیقت خشک کردن هست رو بر روی اون پهن بکنن. همچنین تراکم محصول بر روی این بستر رو هم رعایت بکنن. محصول به صورت
انباشته شده
نباشه و در حقیقت به نوعی نباشه که، چون عنایت دارید در خود این روش اصلا سرعت خشک کردن بسیار پایینه، هرچی میزان انباشتگی افزایش پیدا بکنه با سرعت پایین تر میاد و این فرصت رو میده به عوامل مولد فساد مثل کپک ها، مثل میکروارگانیسم ها و بسیار از عوامل مضر دیگر که کیفیت محصول ما رو کاهش بدن. این روش البته روش کندیه ولی روش بسیار بسیار ارزانی هست و تقریبا میشه گفت که در کشور ما و بسیار از کشورهای دیگه دنیا که محصولات خشکباری تولید میکنن، غالب فراورده های خشکباریشون، میوه های خشک و سبزی خشکشون، تولیدش مبتنی بر همین روش هست. منتها یک سری نکات رو باید برای بهبود کیفیت محصولات تولید شده با این روش رعایت کرد. عنایت دارید که ما در کشورمون کانون‌های ریزگرد در داخل و همچنین در مناطق حاشیه کشورمون در کشورهای همسایه داریم و این کانون‌ها میتونن تهدیدی باشن برای در حقیقت کیفیت و بهداشت محصولات خشکی که ما اینها رو در معرض نور خورشید پهن کردیم و انتظار داریم که خشک بشن و کیفیت خوبی داشته باشن. برای اینکه آلودگی محصولات خشکباری ما که با روش‌های سنتی داریم تولیدشون میکنیم به حد اقل برسه، توصیه میشه که بیایم به جای اینکه اینها رو مستقیم در زیر نور آفتاب قرار بدیم، در داخل یک خشکن‌هایی که حالا نمیدونم بهشون بگیم خشکن یا بگیم یک فضاهای محصوری که خودمون میتونیم در کنار مزرعه به وجود بیاریم، به صورت یک تونل‌هایی که حتی این تونل‌ها میتونه به وسیله در حقیقت پوشش‌های پلی‌اتیلنی شفاف مثل گلخونه‌ها منطقه با ابعاد خیلی کوچیک، یعنی تصور بفرمایید یک تونلی که ارتفاعش 1.30 متر تا 1.50 متر باشه،
بله.
دهنه تقریبا بین 1 متر تا 2 متر بسته، بله. به حالا اون عرصه‌ای که باغدار ما و یا تولید کننده ما کشاورز ما در کنار مزرعه خودش میتونه استفاده بکنه، و بعد امتداد تونل در امتداد جهت وزش بادهای اون منطقه باید باشه،
بله.
حسن این تونل ها یا به عبارتی حالا بگیم خشکن های گلخونه ای خیلی ساده ای که با حداقل امکانات و با حداقل هزینه میشه اینها رو تهیه کرد، اینه که علاوه بر این که در حقیقت محصول در حال خوش شدن هست، از تماس با عوامل خارجی مثل بارون های موسمی، مثل آلودگی هایی که از حشرات و از پرندگان و از عوامل محیطی به وجود میان و همچنین گرد و غبار تا حد بسیار زیادی مسئول میمونه. دو طرف تونل ها رو هم میشه در حقیقت مسدود کرد و به مقدار مورد نیاز این دریچه رو باز گذاشت، و در زیر این تونل ها و در داخل اونها ما بر روی بسترهایی که از قبل تهیه کردیم، توصیه میشه بسترهای سیمانی باشه و بهداشتی باشه، قابل شستشو باشه، محصول خودمون رو میتونیم پهن بکنیم، و این روش در حقیقت هم روش ایمنتری هست، هم روش بهداشتری هست، و هم تا حدی میتونیم انتظار داشته باشیم که کیفیت محصول ما ارتقا پیدا بکنه نسبت به محصولی که مستقیم زیر نور آفتاب هست. البته خشکن‌های خورشیدی هم،
بله.
مدت زیادی است که استفاده میشه، و خشکن‌هایی که در حقیقت یک صفحات جاذب نور خورشید داره و اینها راندمان خیلی بالاتری دارن، منتها با توجه به اینکه این خشکن‌ها ابعاد محدودتری دارن نسبت به این تونل‌ها یا خشکن‌های گلخونه‌ای که من خدمتتون عرض کردم، که این خشکن گلخونه‌ای میتونه به طول کل مزرعه باشه، به طول کل باغ باشه، یا خیلی میتونه وسیع باشه و میتونه در حقیقت سطح خیلی زیادی رو پوشش بده، ولیکن عرض میکنم که خشکن‌های خورشیدی که دارای صفحات جاذب نور خورشید هستن راندمان بالاتری دارن نسبت به اینها، و کیفیت محصول نهایی خارج شده از اونها بدون شک بالاتر هست.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر حامد فاطمیان، فرصت ما به پایان رسید و همچنان مطالبی رو به صورت باقی مانده داریم. انشالله در برنامه بعد هم آقای دکتر فاطمیان بتونیم از حضور شما در برنامه استفاده کنیم و مطالب مفید و لازمی رو در اختیار عزیزان و شنوندگان قرار بدیم. باتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خیلی متشکرم. بنده هم از جناب علی و همکاران محترمتون و همچنین از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ممنون هستیم که با شاخه‌های طلایی امروز همراه بودید. نظرهاتون درباره این برنامه رو به 30,036,37 ارسال بکنید. امیدواریم سفره‌هاتون پر برکت باشه و از روزیتون راضی باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
به سید و شهدا امشب خلصنی یارم، به ام المصائب زینب خلصنی یارم، به ام المصائب زینب خلصنی یا رب، به سید الشهدا خلصنی یا رب، به سید الشهدا امشب خلصنی یا رب، به ام المصائب زینب خ خلصنی یا رب ام المصائب زینب، به سید الشهدا امشب. خلصنی یا به ام المصائب زینب، خلصنی یا رب به ام المصائب زینب. یه ملاقاتی دارم همیشه بهونه میگیره سراغم و خدایا با تازیونه میگیره. یه ملاقاتی دارم همیشه بهونه میگیره سراغم و خدایا با تازیونه میگیره. وای وای وای، در این قول و زنجیرم با یا زهرا میمیرم، با یا زهرا میمیرم. ای وای از این غریبی، 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 ای وای. به سید الشهدا امشب، به سید الشهدا امشب، خلصنی یا رب، به سید الشهدا امشب، به ام المصائب خلصنی یا رب، به ام المصائب با روز داری من بوده سیلی افدارم، با روز داری من بوده سیلی افدارم. کجای رضا تو غربت در احتضارم، کجای رضا تو غربت در احتضارم. تو دل این سیاه چال، تو دل این سیاه چال، دیگه گم شده شب و روزم، دورم از اهل بیتم، به یاد مدینه می سوزم. وای وای از معصوم دخترم، عمری بی خبرم، عمری بی خبرم، از معصوم دخترم. ای وای از این غریبی، ای وای از این غریبی، ای وای ای باید. به سید الشهدا امشب، به سید الشهدا امشب، خلصنی یا رب، به ام المصائب زینب، خلصنی یا رب، ام المصائب. یه بار دیگه به سید الشهدا امشب، به شب نشینی زندانیان، حسرت که نقل مجلس شان دانه های زنجیر است. یا باب الحقائق فر یا باب الحقائق یا باب الحقائق یا باب الحقائق یا موسر